بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحثی درباره مفهوم جامعه داشتیم و از کردیم که تعریف دقیقی برای جامعه که مورد قبول همه جامعه شناسان یا دست کم گروه متنوعی ازشون باشه نیافتیم. اجمالا میشه گفت که جامعه مجموعه ای از انسان ها هستند که نوعی تقسیم کار و تقسیم نتایج کار در میان آنها وجود داشته باشه. اما این مفهوم قابل انطباق بر یک مجموعه ای که دارای وحدت اعتباری هستند هم میشه، یعنی ملازمه ای نیست بین پذیرفتن این مفهوم برای جامعه و اثبات وجود حقیقی برای جامعه. اینکه این سوال مطرح میشه که آیا واقعا جامعه یک وجود حقیقی داره یا اینکه وجود جامعه اعتباری است. از این جهت باید یه بحثی در این زمینه بشه که آیا برای جامعه میشه وجود حقیقی اثبات کرد یا نه. این بحث طبعاً یه بحث فلسفی است و اگر هر کسی هم در هر علمی در هر نوع بحثی چنین مسئله‌ای رو مطرح کرده باشه متعرض یک بحث فلسفی شده، خواه توجه بهش داشته باشه یا نداشته باشه. در علم جامعه شناسی باشه یا در فلسفه یا حتی در علوم نقلی در تفسیر یا جای دیگری متعرض چنین بحثی کسی بشه طبعا وارد یک بحث فلسفی شد، چون مفاهیمی که در این مبحث به کار گرفته میشه مفاهیمی است مال فلسفه اولا: وجود حقیقی، وحدت، کثرت، ترکیب، اتحاد. اینا واژه‌هایی است که در این بحث به کار میره و همه مفاهیمی است فلسفی. علاوه بر این که هیچ علمی موضوع خودش را و وجود موضوع خودش را متکفل نیست، جامعه شناسی هم از احوال جامعه بحث میکنه و اما اینکه جامعه وجود حقیقی دارد یا نه این کار جامعه شناسی نیست. طبعا اگر بخوایم وارد این بحث بشیم میبایست از مفاهیم فلسفی استفاده کنیم و یک بحث فلسفی را مطرح کنیم. البته بحث اصلی ما بحث قرآنی است، ولی گاهی ضرورت های ایجاب میکنه که یا به عنوان مقدمه بحث یا برای تبیین بعضی از مفاهیم از بحث‌های فلسفی هم استفاده کنیم. صرف نظر از این که گاهی مسائلی که در قرآن کریم مطرح شده خود اون مسئله مسئله فلسفی است، مثل مسئله توحید فرض کنید، خودش بحث در قرآن کریم ازش بحث شده، استدلال شده براش، این یه استدلال فلسفی است و مسئله ماهیتاً فلسفی است. صرف نظر از این جور مباحثی که حتی در قرآن هم وقتی مطرح میشه طبیعت خودش را داره و طبیعت فلسفی را داره، گاهی هم ما یک برای توضیح یک مفاهیمی و یک مسائلی از مقدمات فلسفی استفاده میکنیم. در اینجا هم ناچاریم اشارهی به این مسائل از دیدگاه فلسفی بکنیم و مقدمتاً باید این اصطلاحاتی که در این بحث به کار گرفته میشه، مفهوم وحدت، اتحاد، ترکیب، اینها را از دیدگاه فلسفی بررسی کنیم و یک توضیح مختصری بدیم. البته این مفاهیم در کتاب‌های فلسفی کمابیش مطرح شده و درباره بعضیش هم بحث‌های مفصلی انجام گرفته. خب همه اونها رو ما اینجا نمیتونیم متعرض بشیم، ولی اون نکته های دقیقی که در رابطه با این مفاهیم باید بهش توجه کرد تا در ضمن بحث دچار مغالطه و اشتراک لفظی و اینها نشیم به اون نکته ها توجه میدیم. راجع به مفهوم وحدت میدونید در فلسفه اقسامی برای وحدت ذکر کرده. اون نکته‌ای که مهم هست توجه کردن به این است که وحدت گاهی در باب مفاهیم و ماهیات به کار میره و گاهی در مورد وجود. این دوتا وحدت رو کاملا باید از هم تفکیک کنیم و توجه داشته باشیم که خلط نشه. مثلا وقتی ما میگیم دو فرد انسان یا دو جامعه یا دو گروه احساس واحدی دارند، عواطف واحدی دارند، فکر واحدی دارند، این منظور از این وحدت چیه؟ دو تا انسان احساس واحدی دارند منظور چیه؟ این وحدت در اینجا وحدت ماهوی است، یعنی دو یک نوع فکر دارند، نه اینکه دو تا فکرها یک وجود دارند. دو شخص انسان که یه جور فکر میکنند، فکر هر کدام یه وجودی داره قائم به نفس خودش، هیچ ربطی به فکری که در مغز دیگری هست، در ذهن دیگری هست نداره. وقتی میگیم این دوتا یه جور فکر میکنند یا یک فکر دارند، این وحدت وحدت ماهویست و از سنخ وحدتهای ماهویست، یعنی نوع تفکرشون یکیست. یا وقتی میگن که دو نفر انسان احساس واحدی دارن، این احساس واحد منظور این نیست که یعنی وجود این احساس واحده. بدون شک وجود احساسی که برای این شخص هست غیر از احساسی است که مال اون شخص. اینا دو وجود دارن. وحدتی که به این احساس نسبت میشه وحدت نوعی است، یعنی نوع احساسشون یکیه و چیزهای از این قبیل. این به خصوص در مورد بحثایی که درباره وحدت جامعه و اینا مطرح شده، اینا باید بهش توجه کرد. گاهی گفته میشه که افراد در اثر معاشرت و اینها احساسات و عواطفشون در هم ادغام میشه و احساس واحدی درشون به وجود میاد. باید بدونیم اینا تعبیرات مسامحه آمیزی است. نفس هر کسی مستقل، امور نفسانیش هم مستقل از نفس دیگری است. نه دو تا نفس در هم ادغام میشن، نه احساسات در هم ادغام میشه. این وحدتی که به احساس و فکر و امثال اینها نسبت داده میشه، این یه وحدت ماهوی است. این یه نکته که توجه داشته باشید که وحدت گاهی به وجود نسبت داده میشه، گاهی به ماهیت یا مفاهیم. این دو سنخ وحدت است، دو باب، دو حکم داره، احکامش به هم ربطی نداره. حالا اقسام وحدت‌های ماهوی چند قسمه و اینا دیگه با اوناش کاری نداریم. اونی که مهم هست توجه کردن به این نکته است. و اما واژه اتحاد. اتحاد معناش این است که دو چیز یک نحو وحدتی پیدا کنند. وحدت یافتن دو چیز. اگر کسی تصور بکنه که دو چیز در این حالی که کثرت دارن از همون حیثیت کثرتشون وحدتی هم داشته باشند، خب این تناقض و محاله. محال است دو چیز از اون جهتی که دو چیز است یک چیز باشه. این یکی از مصادیق روشن تناقض. ناچار در موردی که اتحاد نسبت داده میشه به دو شی، یک جهت وحدتی لحاظ میشه و یک جهت کثرتی. از یک جهت کثرت دارن، از یک جهت دیگه وحدت درشون لحاظ میشه. گاهی ممکنه کثرتشون حقیقی باشه، وحدتشون اعتباری باشه. گاهی ممکنه وحدتش حقیقی باشه، کثرتش اعتباری باشه. و اقسامی برای اتحاد میشه در نظر گرفت و کمابیش اختلافاتی هم در این زمینه وجود داره بین فلاسفه که اتحاد دو موجود به اصطلاح فلسفی چگونه تصور میشه و چند نوع براش میتونیم در نظر بگیم. البته اتحاد در اصطلاحات عرفی خوبی معنای خیلی وسیعی داره. دو نفر با هم متحد میشن، یعنی همکاری میکنن. دو گروه با هم متحد میشن یا دو مملکت با هم متحد میشن، دو ملت با هم اتحاد پیدا میکنن، این یک معنای عرفی داره جامعش نوعی همکاریست بین اونها. ولی اتحاد در اصطلاح فلسفی معنای دقیق تری داریم. در اونجایی که ما اتحاد را به دو چیز نسبت میدیم که یک نحو وحدت و یک نحو کثرت لحاظ بشه، یک رابطه خاصی بین دو موجود اونجایی که درباره وجوده باید در نظر گرفته بشه که این وجودها با هم پیوند پیدا بکنه. حالا چند جور میشه اینجور اتحاد را تصور کرد، صورتهای مختلفی میشه براش فرض کرد. اجمالا من دو سه نوع اتحادی که تا یه حدی روشن هست ولو اینکه کما بیشتر باره اونها هم اختلافی هست عرض میکنم. یکی اتحاد ماده و صورته، این چیزیست که کما بیشت بین همه فلاسفه مورد اتفاقه، مخصوصا در مورد هیولای اولا و صورت که اینا قائلن به اینکه اتحاد داره. در باره مواد ثانیه و صور ثانیه چرا اختلافاتی هست که ترکیبشون اتحادیست یا انزمانی، اما در مورد هیولای اولا و صورت کما بیش مورد اتفاقه که این نوع اتحادیست بینشون. گاهی به صورتهای دیگری هم مطرح میشه، مثلا اتحاد جوهر عرض مخصوصا روی مبنای سلو متعلقین که عرض از مراتب وجود جوهر و از شؤون وجود جوهر حساب میکنه ایشون. این هم یه نوع اتحادیست بین وجود جوهر و وجود عرض. یا اتحاد عاقل و معقول، اونم یه نوع اتحادیست در وجود. یا اتحاد حقیقه و رقیقه، یا اتحاد وجود رابط با وجود مستقل با علت هستی بخشی. البته این تعبیر خود تعبیر زننده است، مخصوصا در بعضی مواردش در مصداق اتمش که وجود واجب تبارک و تعالی و مخلوقات باشه این تعبیر زننده است گفته بشه اتحاد. ولی حالا اصطلاح است، کسی بگه به یک معنا یعنی وجود موجودات استقلالی از خودش نداره و متقدم به وجود واجب تبارک و تعالی است، اگر اراده او نباشه هیچ موجودی هیچی نیست. این هم کسی تعبیر اتحاد بکنه که گاهی گفته میشه اتحاد حقیقه و رقیقه، این هم یه نوع اتحاد است. تکیه بنده روی توضیح مفهوم اتحاد اینه که حتما در مورد اتحاد کثرتی باید لحاظ بشه. شیء واحد به ما انه واحد این اتحاد نیست، وحدت هست اما اتحاد نیست. اتحاد حتما باید دو چیز لحاظ بشه، حالا کثرتش و تعددش حقیقی باشه یا اعتباری باشه، اما به هر حال میباید کثرت لحاظ بشه. اگر بخوایم بحث اتحاد را تعقیب کنیم که چند نوع اتحاد داریم و اینها چگونه تحقق پیدا میکنند و اینا، کار به درازا میکشه، یعنی یک بحث مفصل فلسفی را باید چند جلسه مطرح کنیم که درگیری هایی هم طبعا پیش میاد با دیگر افکاری که در این زمینه هست و دیگه از بحث خودمون خارج میشیم. اجمالا روی این نکته توجه داشته باشید. مفهوم سومی که در اینجا ها به کار میره مفهوم ترکیبی. میگیم دو چیز با هم ترکیب میشن، ترکیب حقیقی یا ترکیب غیر حقیقی. اصلا ترکیب یعنی چی و در اصطلاح فلسفی کاربرد ترکیب در کجاست و چه مواردی را میشه براش در نظر گرفت؟ بدون شک در مورد ترکیب کثرت اصالت داره، یعنی ما وقتی میگیم دو چیز با هم ترکیب میشن حتما دوئیتی باید در کار باشه. ما در مورد شیء واحد به هیچ معنا نمیتونیم بگیم ترکیب دارد، از اون جهت که واحد است. ترکیب یعنی مرکب از شیئین یا بیش از شیئین، حتما تعدد و کثرتی باید لحاظ بشه. به طور کلی گاهی این کثرتی که در مورد مرکبات در نظر گرفته میشه بالفعل موجود است و گاهی کثرت بالفعل موجود نیست. اون چه موجود است بالفعل امر واحدی است. مثلا یک خط را وقتی شما ملاحظه میکنید، این یه موجود واحدی است و علی الفرض یک وجود داره، کثرتی درش نیست. ولی به لحاظ اینکه این خط یک متری قابل تقسیم به دو پاره خط نیم متری هستند، میتونیم بگیم این خط مرکب از دو پاره خط نیم متری است. اما این ترکیب بالقوه هست، یعنی میتونیم تقسیم کنیم این خط را به دو تا پاره خط که هر کدوم از اینها نیم متری خواهند بود، و وقتی تقسیم کردیم دیگه خط واحدی هم وجود نخواهد داشت. هم دایره است بین اینکه یک خط یک متری داشته باشیم یا دو تا خط نیم متری. نمیشه یک خط هم یک خط یک متری باشد هم دو تا خط نیم متری باشد. اگر گفتیم چنین خطی مرکب است از دو تا پاره خط، این تعبیر مسامحی است، معناش این از دیدگاه فلسفی که میشه این خط را نابود کرد، یعنی اون وحدتش رو به هم زد، اون وجود واحد را که داره از بین برد و دو تا وجود مال دو خط نیم متری جاش به وجود بیاد. حالا چه رابطه ای هست بین این دو خط بعدی با خط قبلی؟ اون یه بحث هایی داره که خود همین را یکی از براهینی برای اثبات وجود هیولا گرفتن. اینطور نیست که مثلا یک خط به کلی معدوم شده باشه، این اتصال از بین رفته باشه و دوتا موجود از نو از کتم عدم به وجود بیاد. حالا وارد این بحثاش نمیشیم، ولی به هر حال اینجا که میگیم خط مرکب از اجزای مقداریه هست، این اجزای مقداریه بالفعل وجود ندارن، ولی که معناش اینه که قابل تقسیم است به این اجزا، و هر وقت اون اجزا بالفعل وجود پیدا کردن دیگه وحدت نخواهند داشت. این یه جور ترکیبی است، این در واقع ترکیب بالفعلی نیست. اگر ما بگیم بالفعل مرکبن، این مسامحه هست، یعنی شیئی است قابل تقسیم به دو شیء. در مواردی که ترکیب گفته میشه غالبا و ترکیب بالفعل منظوره، باید یک نوع کثرت بالفعلی وجود داشته باشه. خب حالا وقتی کثرت بالفعلی در نظر گرفتیم، آیا از همون جهتی که کثرت داره میشه وحدتی براش در نظر گرفت؟ بدون شک نمیشه، برای اینکه این تناقضه که دو شی از اون جهت که کثیرن از همون جهت واحد باشه، که معقول نیست. خب پس یه جهت وحدتی رو باید در نظر بگیریم. فرض اینه که کثرت بالفعل موجوده و حقیقتاً دو چیز در اینجا وجود دارد. این لحاظ وحدتی که بین اونها میشه، این لحاظ چیه؟ به چه لحاظ ما وحدت بین این دو شی در نظر بگیریم تا اینکه بگیم اینا با هم ترکیب شدن؟ این لحاظ ها فرق میکنه. گاهی اینطور هست که دو موجودی ابتداءً وجود بالفعلی دارن، بعد یک وجود ثالثی میاد روی اون دوتا وجود کثیر در طول اونها و فوق مرتبه وجودی اونها قرار میگیره، و اون دوتا وجود کثیر زیر چتر اون وجود واحد با هم متحد و ترکیب میشن. مثلا فرض کنید که عناصری که در گیاه وجود داره، عناصر مختلفی هستند، هر کدوم هم وجود خاص خودشون رو دارن، اما صورت گیاهی میاد روی مجموع اینها قرار میگیره و این اجزا زیر چتر اون وجود واحد با هم متحد و مرکب میشن. وحدتی که اینجا به گیاه نسبت داده میشه به اعتبار اون صورت واحدش هست. پس حیثیت وحدت مال اون وحدت صورت هست و کثرت مال این موادی است که زیر صورت قرار گرفته. اینجا یک وحدت حقیقی داریم مال صورت، کثرت حقیقی داریم مال موادی که زیر صورت هست. مجموع اونها رو وقتی میگیم یک شیء مرکب هست، این به دو لحاظ است، یعنی وحدت مجموع در واقع وحدتی است بالعرض. وحدت حقیقی مال صورته، صورت است که صورت واحدی است، موجود واحدی است. مجموع اینا را وقتی میگیم واحد، بالعرض میگیم واحد، به ذات وحدت مال مجموع نیست، مال مجموع صفت مجموع کثرته. به هر حال این حیثیت که یک موجودی میتواند صورت واحد و مواد متعددی داشته باشه، این منشأ این میشه که بگیم موجود واحدی است مرکب از اشیاء متعدد، گاهی به این صورت. در مورد حیوان و انسان هم همینطوره. من نفس واحدی وقتی تعلق بگیره به مجموعه ای از مواد، این منشه میشه که بگیم موجود واحدی است، وگرنه در بدن انسان میلیون ها سلول وجود داره، صدها عضو وجود داره، دهها جهاز وجود داره که اینا کثرت دارن حقیقتا. اما اینکه اینو موجود واحدی تلقی میکنیم به لحاظ اون وحدت صورتی است که به مجموع اینها تعلق گرفته. پس وحدت حقیقتا مال صورته و به مجموع بالعرض نسبت داده میشه و همین از منشأ این که میگیم اجزای بدن با هم متحدن یا با هم ترکیب شدن. البته در اینجا دو نوع اتحاد در نظر گرفته میشه، یکی اتحاد بدن با صورت، یکی اتحاد اجزای بدن با هم دیگه که اونم تفکیکش یک داستانی داره که دیگه وارد جزئیات اینها نشه. اما ترکیباتی که در غیر فلسفه مطرح میشه انواع و اقسام مختلفی داره که معمولا غیر از این صورتهایی که عرض کردم سایر اقسام ترکیب را ترکیب‌های غیر حقیقی تلقی می‌کنیم. مثلا ترکیبات شیمیایی، دو تا عنصر را شما در آزمایشگاه یا دو تا ماده شیمیایی را با هم ترکیب می‌کنی و یک خاصیتی ازش ظاهر میشه، این میگن ترکیب شیمیایی. گاهی ترکیب‌های صناعی است یا ترکیب‌های مکانیکی که اونها قسمی از این ترکیبات صناعی است. مثلا فرض کنید یه صندلی را از یک چند تا تیکه چوب و آهن و میخ و اینا با هم ترکیب می‌کنند یه صندلی می‌سازند. یه ترکیبی است. وقتی به این صورت درست با هم اجزا ترکیب شد و هم میشه روش نشست، گفته میشه که این واحد است، صندلی یک موجود واحدی است و مرکبی است از چند موجود دیگه. این ترکیب ترکیب صناعی است. یا ترکیب اجزای ساعت، مثلا چیزهایی که در یه ساعت به کار رفته هر کدومش موجود مستقلی است، اما ساعت ساز اینا رو در کنار هم قرار میده به یک شکل خاصی که یک آثاری بر اینها مترتب میشه، حرکت یکی در دیگری اثر میذاره، به یک شکل خاصی تنظیم میشه، نتایجی ازش گرفته میشه. یه ترکیب مکانیکی است، یعنی حرکت یکی منشأ حرکت دیگری میشه و اینها در هم تأثیراتی دارن. این هم یک واحد تلقی میشه، میگیم ساعت یک موجود است. یا اتومبیل مثلا، مجموعه اجزای تشکیل دهندهش ترکیبشون ترکیب مکانیکی است، اینا میگیم یک واحد است. و گاهی ترکیب ترکیب ارگانیکی است یا ترکیب عضوی، اون در موجوداتی است که نوعی حیات داشته باشن، مثل گیاه ها یا حیوان یا انسان، که اینا میگن ترکیبشون عضوی است، یعنی مجموعه از اعضای کل زنده را تشکیل میده. این اقسام ترکیباتی است که داریم. از دیدگاه فلسفی اینا چجورن؟ اینها یک تقسیمات حقیقی است. ما این ترکیبات را از دیدگاه فلسفی باید در نظر بگیریم و برای هر کدوم یک حکم خاصی از دیدگاه فلسفی داره یا نه. از دیدگاه فلسفی باید بگیم از دو حال خارج نیست در همه این موارد. یا این موجوداتی که با هم ترکیب میشن یک موجود واحدی هست که برای اینها سایه بیفکنه و همه را زیر چتر خودش جمع کنه، به تعبیر فلسفی صورت واحدی به مجموع اونها تعلق میگیره یا نمیگیره. تعیین این که در کجا میگیره یا نمیگیره این آسون نیست. ما به طور سربسته این مسئله را مطرح میکنیم که یک موجود یک وقت صورت واحد، فعلیت واحدی دارد، در اینجا میتونیم بگیم یک موجود مرکب حقیقی است و وحدتی دارد به لحاظ وحدت صورتش و موادش در ذیل اون صورت متحدند نه واحد. کثیرند اما با هم نوعی وحدت دارند. نوع وحدتشون یعنی چی؟ یعنی صورت واحدی به اونها تعلق گرفته. اگه اینجور باشند یک ترکیب حقیقی است، اگه اینجور نباشند از دیدگاه فلسفی ترکیبی است اعتباری. اگر وقتی ما اجزای ساعت رو با هم ترکیب کردیم واقعا یک صورت جوهری در اینجا به وجود میاد که اون منشأ آثار خاصی است، میشه بگم اونجا یک صورت واحدی است، چون شیئیت شی به صورتش هست، به فعلیتش هست. اگر گفتیم شیء واحد یعنی صورت واحده دارد، فعلیت واحده دارد. از دیدگاه فلسفی ما چیزی را میگیم شیء آن واحد، موجود آن واحد که دارای فعلیت واحد و صورت واحد باشد، اینو یکیست. و اگر کثرتی دارد مال مواد دشه که وحدت مواد میشه بالعرض وحدت حقیقی مال صورت. هر جا توانستیم ما یک صورت واحدی اثبات بکنیم در شیء که منشأ آثاری خواهد شد، چون صورت است که منشأ آثار نوع میشید، هر جا توانستیم ما یک صورت واحد نوعی اثبات بکنیم که منشأ آثار خاصی میشید، اون ترکیب ترکیب حقیقی است. اتحاد اتحاد حقیقی است، یعنی یک جهت وحدت حقیقی دارد. اما اگر نتونستیم اثبات بکنیم، هر چیز اسمشو بگذارن دیگران، ما اونا نمیتونیم از نظر فلسفی ترکیب حقیقی تلقی کنیم. خواه صناعی باشه، خواه اسمش طبیعی باشه، شیمیایی باشه، هر چی دیگه، ولو اسمشو ترکیب ارگانیک هم بزنن. اگر نتوانیم ما صورت واحدی اثبات بکنیم، این ترکیب حقیقی و وحدت حقیقی یا اتحاد حقیقی نخواهد بود. در مورد موجودات ذی‌نفس اثبات کردن چنین وحدت حقیقی و ترکیب حقیقی آسونه. هر انسان نفس خودش را می‌یابد که دارای یک موجود واحد بسیطی است و اصولا در مجردات اصلا ترکیب معنا نداره. هر مجرد یک موجود بسیطی است، نه ترکیب از ماده و صورت داره، نه ترکیب از اجزای مقداریه داره. هر موجود مجرد یک موجود واحد بسیط حقیقی است. ترکیبات همیشه در مادیات معنا داره. ما یه موجود مادی را میتونیم بگیم یک موجود که دارای صورت واحد و فعلیت واحد باشه. اگر نتونیم ما صورت واحدی براش اثبات کنیم، نمیتونیم اون را موجود واحدی تلقی کنیم. اگر وحدتی بهش نسبت داده بشه مجازی است. در موجودات ذی‌نفس اثبات این آسونه، چون نفس واحد میشه به اثبات کرد برای هر موجود زنده. اون وقت اتحادی که به اجزایش داده میشه، میشه گفت اتحاد حقیقی است به این معنا، یعنی یک جهت وحدت حقیقی درش هست. ترکیبش ترکیب حقیقی است، اونم به همین معنا، یعنی در اثر اتصال و ارتباطی که بین دو شی حاصل شده یک شی سومی به وجود آمده که اون شی منشأ وحدت این شی این اشیاء شده. اینو میتونیم بگیم ترکیب حقیقی است. اما اگر اینجوری نبود، این از دیدگاه فلسفی نمیشه وحدت حقیقی براش اثبات کرد. البته این مصادیق متشابهی به خصوص در ترکیبات شیمیایی هست. شیمیدان‌ها مثلا وقتی دو چیز رو با هم قاطی می‌کنن، دو تا اصطلاح به کار می‌برن، یکی اصطلاح اختلاط، یکی اصطلاح امتزاج. مثلا نخود کشمش رو وقتی قاطی می‌کنن، اینو میگن اختلاط است. یعنی مولکول‌های اینا کاملا از هم جدا هستن، تأثیر و تأثیر شیمیایی روی همدیگه ندارن، هر کدوم اثر خودشون رو حفظ کردن. اون وقتی که اینها در هم ادغام بشن، مولکول ها با هم ترکیب بشن، ساختمان مولکولی اینها عوض بشه، اینجاست که معمولا اصطلاح ترکیب یا امتزاج را به کار میبرن. حالا عرفن ممکنه با هم فرق داشته باشه، یعنی چیزی را که عرفن واحد میدونن شیمیدان ها واحد ندونن. مثلا ما شربت قند را یه واحد میدونیم یا آب نمک را یه واحد میدونیم، ولی شیمیدان ها واحد نمیدونن. این اجزاییست در هم قاطی شده بعد از هم جدا میشه. یه مقداری که شما آب نمک بذارید اونجا نمکش تهنیشی میشه یا آسانی قابل تفکیک از هم. برها اونجایی که تفکیک اشیا از هم دیگه به آسانی صورت نمیگیره، ساختمان مولکولی اشیا تغییر میکنه، اینجا میگن ترکیب شده. حالا ما از اینجا مثلا آب را آبای مرکب میدونه که اکسیژن و هیدروژن درش ترکیب شده، به آسانی هم از هم تفکیک نمیشه. البته این تعبیر به آسانی تفکیک میشود یا نمیشود مفهوم کشداری است، یعنی به یه جاهایی هم میرسه که حالا بگه آیا اینو باید بگیم آب به آسانی جدا میشه یا نمیشه. اون موارد متشابهش خواهد بود. مثلا شیر فرض کنید، این ترکیب مرکب است یا نیست؟ اختلاط است. شما شیر را وقتی یه شب میذارید اونجا میمونه، چربی هاش خامه هاش جمع میشه روش، جدا میشه از آبش. اکسیژن و هیدروژن درش ترکیب شده، به آسانی هم از هم تفکیک نمیشه. البته این تعبیر به آسانی تفکیک میشود یا نمیشود مفهوم کشداری است، یعنی به یه جاهایی هم میرسه که حالا بگه آیا اینو باید بگیم آب به آسانی جدا میشه یا نمیشه. اون موارد متشابهش خواهد بود. مثلا شیر فرض کنیم، این ترکیب مرکب است یا نیست؟ اختلاط است. شما شیر را وقتی یه شب میذارید اونجا میمونه، چربی هاش خامه هاش جمع میشه روش، جدا میشه از آبش. خب یه قسمتی از مواد معدنی و آب و اینها با هم مخلوطه، خامش هم یه روش وامیسته. اینا باید چی حساب بکنیم؟ این به تعبیر دقیق شیمیایی نمیشه بگن این مرکب است، این اختلاطی است. یه مقدار چربی و آب و اینها با هم قاطی شده، شده شیر، بعد از هم جدا میشه، به آسانی هم جدا میشه، ولی احتیاج به فعل و انفعالات شیمیایی نداره، آزمایشگاه نداره، خود شما از هم جدا میشه. یه همچون مواردی هم پیش میاد که یعنی قابل تشابهه، که حالا اینو باید مرکب حساب کنیم یا نکنیم. ولی به هر حال تعریف کلیشون اینه. حالا در مورد آب که مرکب از اکسیژن و هیدروژن هست، این یه واحده یا دوتاست؟ آیا واقعا در آب اکسیژن فعلیت خودش رو حفظ کرده، هیدروژن هم همینجور؟ واقعا در آب اکسیژن و هیدروژن داریم بالفعل یا نه؟ اکسیژن و هیدروژن فعلیت خودشون از دست دادن، یه شیء سومی به نام آب به وجود آمده. این که میگه مرکب است یعنی تا اکسیژن و هیدروژن نباشه آب به وجود نمیاد. روی این فرض که اکسیژن و هیدروژن فعلیت خودشون رو از دیدگاه فلسفی از دست داده باشن، در اینجا ما فقط آب داریم، اکسیژنی بالفعل و هیدروژنی بالفعل نداریم، فرض نیست. اگر چنین باشه آب دارای صورت واحدی خواهد بود و فعلیت واحدی، و این ترکیب حقیقی است. ملاکش چیه؟ صورت واحدی دارد. اکسیژن و هیدروژن به عنوان مواد سازنده آب در نظر گرفته شدن که الان فعلیت ندارن. اون چه فعلیت دارد؟ آب است. آب هم یک امر واحدی است، صورت واحد بسیط دارد. اگه اینجور باشه، بله، این ترکیب حقیقی است. از دیدگاه فلسفه، از دیدگاه شیمیدان ها، آب واقعا یک ترکیب حقیقی است، بدون هیچ شک و شبهه از دیدگاه اونا. اما از دیدگاه فلسفی ما وقتی میتونیم بگیم آب یک ترکیب حقیقی است و یک موجود مرکب واحدی است، هم مرکب است هم واحد، که جهت وحدت حقیقی داشته باشد. جهت وحدت حقیقیش هم فعلیت واحدشه، فعلیتش هم همون صورت جوهری آب است. اگر آب واقعا صورت جوهری واحدی داشته باشه، ما اینا میتونیم یک ترکیب حقیقی تلقی کنیم. و الا این ما هم در عرف میگیم یه امر واحدی است، حقیقتا اکسیژن و هیدروژن در اینجا وجود دارن و کثیرن، دو موجود اینجا، منتها قریبه به هم واقع شدن، اجزایشون در هم تداخل کرده، مثل نخود کشمش میمونه. این بستگی داره به اینکه چنین چیزی اثبات بشه. اگر توانستیم ما صورت واحدی اثبات کنیم، میشه ترکیب حقیقی. نتونستیم،
مثل سایر ترکیبات اون ترکیب اعتباری تلقی کنه. اون چه حقیقی هست واحدهای اکسیژن و واحدهای هیدروژنش و هر کدوم هم یه واحده، یه مولکول اکسیژن یا مولکول عرض کنم که هیدروژن. حالا نقل کلام در مولکول هاش میشه که مرکب از دوتا اتم هستن، اینا واحدن یا کثیر، درباره اونا هم همین حرفا میاد. شاید برسیم به اینجا که اتم، هر اتمی یه واحده که در اینجا موجوده. یه قطره آب میلیون ها موجود است، نه یک موجود. اینا یکی تلقی کنیم یا نکنیم، فرض این است که اثبات صورت واحد بشه برای این. اما در موجودات زیروح آسونه، میشه نفس واحد برای موجود اثبات کرد و اونا ترکیب حقیقی تلقی کرد. به عبارت دیگه ترکیبات ارگانیک که یک موجود زنده یا تشکیل میدن از دیدگاه فلسفی چون روح واحدی دارند، این یه ترکیب حقیقی است و یک جهت وحدت حقیقی داره. سایر چیزها در گروه اینه که اثبات کنیم یک جهت وحدت حقیقی در اینها هست، فعلیت واحدی دارد. اگر اثبات شد میشن ترکیب حقیقی، اگر نه از دیدگاه فلسفی همه اینها اعتباری است. اون چه وحدت حقیقی دارد هر تک تک از موجوداتی است که در ضمن این کل موجود است. ما به نظر سطحی مجموعه اینا را یک واحد یک پارچه تلقی میکنیم و میگیم یک چیز، نه خیر، هزارها چیز است. و ضمناً توجه دارید که در فلسفه این قاعده قطعی است که وجود با وحدت مسابقه، یعنی وحدتی که در وجود به کار میره، نه وحدت در ماهیات و مفاهیم. هر موجودی از اون جهتی که موجود است واحد، و هر واحدی از اون جهتی که واحد حقیقی باشه موجوده. پس ما هر جا وجود حقیقی اثبات کنیم وحدت حقیقی اثبات میشه، و هر جا وحدت حقیقی نفی بشه وجود حقیقی هم نفی میشه. اگر وحدتی که مربوط به وجود هست از یه موجودی سلب شد، وجود حقیقی اون هم سلب شده. ممکنه وجودهای دیگری باشد، اما به عنوان یک موجود واحد خاص اون وجود حقیقی نداره. نخود کشمش یک وجود واحد حقیقی نداره، اون چه موجود است نخودهاست و کشمش ها، یه چیز دیگری به نام نخود کشمش نداریم. اگه سرکه شیره هم همینجور باشه که واقعا اجزای سرکه بالفعل موجوده، اجزای شیره هم بالفعل موجوده، منتها این اجزای لیزش در هم قاطی شده، خیلی به هم نزدیک شده. ما به نظر سطحی که نگاه میکنیم یه چیز میبینیم، اگر در واقع این اجزا کاملا از هم جدا باشند، زیر میکروسکوپ بشه اینا رو از هم تفکیک کرد، جدا کرد یا با وسیله دیگری، اینها یه واحد نیست. هم سرکه موجود است هم شیره موجوده، این کثیره. ما وجود واحد به اینها نسبت میدیم با نظر سطحی و عرفی، از دیدگاه فلسفی این وجود واحدی نیست. اون وقتی وجود واحده که یک صورت جدیدی در اینجا تحقق پیدا کرده باشه و فعلیت واحدی داشته باشه. بنابراین ترکیبات سنائی خیلی راحت میفهمیم که اینا واحد نیستن. ساعت رو نمیشه گفت یه موجود واحدیست، چه وحدتی داره؟ موجوداتیست کثیر کنار هم چیده شده، در هم تأثیر و تأثیر دارن، چه وحدتی داره؟ کثرتیست حقیقی، اگر وحدتی به اینها نسبت داده بشه اعتباریست. منتها گاهی دو مطلب در اینجا گفته شده که اینا رو باید بررسی کنیم. یکی این که معروفه، میگن اگر دو چیز با هم آنچنان ارتباط و پیوندی برقرار کنند که اثر جدیدی ازش ظاهر بشه، این ترکیبشون حقیقی خواهد بود. وقت در مورد ساعت همچه توهمی میشه. این شما اجزای ساعت وقتی از همدیگه جدا کنید، هر کدام یه اثر مخصوص خودشون دارن، اما وقتی ترکیب شدن وقت را به ما نشون میدن، میفهمیم که حالا چه ساعتی، یه اثر جدیدی است. تا اینا با هم ترکیب نشده بودن این اثر تحقق نیافته بود، حالا که اینا با هم ترکیب شدن یه اثر جدیدی تحقق یافت، پس معلوم میشه ترکیب حقیقی بوده. این جور بیانات ناشی از عدم ورزیدگی در مسائل فلسفی و عقلی است. وقت شناختن ربطی به ساعت نداره. ساعتش وقت وقت تعیین نمی‌کنه. ساعت عبارت از مجموعه ای از چرخ ها و عرض کنم که اجزای دیگری که حرکت فنر روی اینها اثر میذاره یا حرکت نیروی انرژی دیگری، یکی رو به حرکت در میاره، این یکی در اون یکی اثر میذاره، طوری ساخته شدن و اینا تنظیم شدن که این حرکات با یک نظم خاصی انجام میگیره. حرکت عقربه ثانیه شمار با ساعت شمار با هم طوری تنظیم شدن که این حرکات یک نسبت خاصی با هم دیگه دارن. 60 مرتبه وقتی یکیش دور میگرده، یکی دیگه یه مرتبه دور میگرده. اونی که در ساعت هست همین، چیزی بیش از این نیست. اون که ما وقت میفهمیم، ما اینه که ما اومدیم اینا را طوری تنظیم کردیم که بر زمان شبانه روزی با هم انطباق پیدا میکنیم. اون وقت اگر درست ساعت ساخته شده باشه و درست تنظیم شده باشه، ما از تطبیق حرکت عقربه ها با زمان پی میبریم که این چه ساعتی از روز هست. این یک فهمی است که ما داریم و در اثر قراردادی است که انجام دادیم و نظمی است که بر میان اینها برقرار کردیم. والا واقعا ساعت اثری را به نام وقت نمودن به وجود نمیاره. ساعت هیچ کاری غیر از همین حرکت هایی که چرخ ها انجام میدن هیچ دیگه کار نیست. هیچ اثری هم ازش به وجود نمیاد. بعد حرکاتی است، مجموعه حرکاتی است، مال مجموعه این اجزا. اگر اونها را واحد بنامیم هم اون واحد اعتباری است، آثاری است که از این اشیاء مختلف تحقق پیدا میکنه. مجموعه اینها یک نظامی دارد، یعنی ما تنظیم کردیم اینا طوری. در بین این چیزهای دیگر میتونیم ما اینجور نظمها را در نظر بگیریم. فرض کنید اگر یک کسی طوری راه بره که مثلا هر ساعتی 1 کیلومتر یا 3 کیلومتر یا 6 کیلومتر را حرکات قدم هاش رو طوری تنظیم کنه که برای یک ساعتی منتظر بشه. خب وقتی یه مقداری راه رفت میفهمه که چه مقدار وقت گذشته. این از این حرکات هم میشه، از تنظیم این حرکات قدم هاش میشه پی برد به این که حالا چه ساعتیه. این بستگی داره که چگونه تنظیم کرده باشه این حرکات خودش. یه وقت حرکات خودش اینجور تنظیم میکنه، یه وقت حرکات چرخهای ساعت رو تنظیم میکنه. اینجور نیست که یک اثر حقیقی در عالم به وجود آمده از ترکیب این اجزای ساعت. چیزی به وجود نمیاد غیر از حرکات خودش. ما وقت میفهمیم، اون یک قراردادی است که خود ما کردیم و اینا رو طوری تنظیم کردیم که با هم تطبیق کند. ولی ساعت اثر حقیقی به وجود نیاورده، از ترکیب اونا چیزی به وجود نیاورده، همه حرکاتش. و اینا امور کثیری هستن، حرکت هر چیزی هم قائمه به خودش. بنابراین اینها ملاک وحدت و ترکیب حقیقی نمیشه. نظیرش فرض فرمایید یه عده سرباز وقتی با هم حرکت میکنن، میان در جبهه و خدا هم به اونها یاری میکنه و پیروز میشن، یک پیروزی در اونجا تحقق پیدا میکنه. خب این پیروزی کار یک فرد، این سرباز اون فرد، اینها نیست. یه چیزی پدیده ایست که از مجموع اینها به عمل میاد. اما حالا میشه گفت این سر مجموع این سرباز ها، این هنگ سرباز مثلا، یک واحد حقیقی است، چون یه اثر خاصی برش مترتب شده. پیروزی این هم همینطوره. پیروزی مفهوم اعتباری است. هر کدوم از اینها یه اثر خاصی داشتن، از وجود خودشون ناشی شده. مجموعه این اثرها منشأ این شده که دشمن عقب نشینی کنه یا کشته بشه یا شکست بخوره. مفهوم شکست خوردن یا پیروز شدن، اینا مفاهیم انتزاعی است. اون چه در خارج وجود دارد، حرکت این، زدن این، کشته شدن اون، این چیزاست. و اینا که امور کثیری است، وحدت نداره. مجموعه این حرکات رو ما اسمش میذاریم پیروزی. نه اینکه واقعا پیروزی یک امر حقیقی عینی باشد که از مجموع اینها اون به وجود میآید و این وحدت نشانه این باشد که عامل واحدی دارد، صورت واحدی، این اثر واحد را به وجود آورده. همچین چیزی نیست. اینها هیچ وقت دلیل این که سربازها وحدت حقیقی دارند یا اجزاء ساعت وحدت حقیقی دارد یا اجزای ماشین وحدت حقیقی دارد اینا نمیشه. اینا وقتی دقت کنیم اصلا وحدتی در اثر نیست، آثار کثیره هست. گاهی یه نکته دیگری هم گفته میشه که اون هم منشأ اشتباه میشه و اون اینه که ملاک ترکیب حقیقی این است که دو شی رابطه علیت و معلولیت نسبت به هم داشته باشن. وقتی مثلا ما میبینیم که اکسیژن و هیدروژن در هم یک تأثیر و تأثیری میگذارند و منشأ این میشه که آبی به وجود بیاد که رفع تشنگی میکنه، اون رابطه علیت و معلولیت و تأثیر و تأثیر بین اکسیژن و هیدروژن این است که منشأ ترکیب اینها و پدید آمدن یک وجود واحدی میشه. پس ملاک ترکیب حقیقی اینه که رابطه علیت و معلولیت، تأثیر و تأثیر یا تأثیر و تأثیر متقابل بفرمایید بین دو شی. آیا این ملاک صحیحی است برای اینکه ما بگیم دو شیئی که رابطه علیت و معلولیت با هم دارن و یا حتی تأثیر متقابل در هم دارن این شیء واحدی بشن یا نه؟ اولا اگر ما مطلق رابطه علیت و معلولیت را ملاک وحدت و ترکیب بدونیم، خب این همه عالم هستی باید یک واحد باشه، یک واحد حقیقی، یعنی عالم هستی ترکیبی باشد از خدا و مخلوقاتش. چون بالاترین رابطه علیت و معلولیت بین خدا و مخلوقات هست، اینا مجزا از هم نیستن، یکی علت هست یکی معلول، مستقل و منعزل از هم نیستن، رابطه تأثیر و تأثیر داره. حالا خدا با مخلوقات ترکیب شده به یک موجود سومی مرکب از خدا و مخلوقات به وجود آمده، این حرف صحیحیه؟ بدون شک همین تعبیر صحیحی نمیتونه باشه و منشأ یک بحث فلسفی حقیقی تلقی نمیشه. حالا کسی اسم گذاری بخواد بکنه، خب اسم گذاری دایرش وسیعه، هرچی دلش میخواد بگی. اما یا ما میتونیم با ذوق فلسفی و عقلی خودمون همه عالم را مرکب بدونیم از خدا و خلق، میتونیم اینو بگیم؟ این که منشأ یعنی قابل توجه نیست که ما مطلق رابطه علیت و معلولیت را ملاک ترکیب بدونیم. اما ترکیب و تأثیر و تأثیر متقابل که دو چیز داشته باشیم که هر کدام از یه جهتی در دیگری اثر بگذاره، این یکی اثری در اون بگذاره، اونم اثری در این بگذاره، آیا این منشأ این میشه که شیء واحدی بشن، با هم ترکیب بشن، یک وحدت حقیقی پیدا کنن، ترکیب حقیقی پیدا کنن یا نه؟ خب شما در عالم میبینید تمام اجسام به نحوی تأثیر و تأثیری هم دیگه دارن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. خب این لازمش اینه که ما همه عالم بگیم یه موجود است با هم ترکیب شد. البته بعضی به این ملتزم شدن، به یکی از بیاناتی که در مورد وحدت عالم طبیعت دارن همینه که اشیاش در هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، پس همه یه واحدن. ولی اینا ظاهرا در همه جا بهش ملتزم نمیتونن بشن. فرض کنید شاگرد و معلم، شاگرد از معلمی استفاده میکنه، یعنی معلمی اثری در شاگرد میذاره، شاگرد هم ممکنه یه اثری در معلم میذاره. حالا شاگرد و معلم با هم ترکیب شدن یه موجود. شاگرد هایی که توی کلاس درس میخونن هر کدام از هم یه اثری میپذیره، این اثری روی اون میذاره اونم، یا دو نفر هم مباحثه که با هم مباحثه میکنن، تأثیر و تأثیر متقابل بینشون هست، این دوتا میشن یکی، ترکیب میشن با هم. حتی رابطه تأثیر و تأثیر هم به طور مطلق نمیشه بگیم این تأثیر و تأثیر متقابل، هم این منشأ وحدت میشه و باعث میشه که دو موجود بشن یکی، یا یک وحدت حقیقی هم در بین آنها به وجود بیاید. ملازمه ای نداره. پس اگر اینجوری دیگه کثرت کجاست؟ چون همه عالم طبیعت با هم دیگه چنین روابطی داره، و کثرتی دیگه نخواهیم داشت. اینها هیچ کدام ملاک نه اصل رابطه علیت و نه حتی تأثیر و تأثیر متقابل منشأ این نمیشه که ما بگیم دو چیز با هم ترکیب شدن و یه ترکیب حقیقی است و یک وحدت حقیقی در اینجا به وجود آمده یا حتی اتحاد حقیقی پیدا کرده. اینا ملاک نمیشه. ملاک اصلی این است که در دو چیز یک صورت واحدی که بسیط باشه، در اون کثرتی نباشه بالفعل، تحقق پیدا کنه روی مواد متعددی در زیر چتر اون شیء صورت واحد، این اشیاء متحد میشوند، مرکب میشوند، یعنی یه چیز روی اینها سایه انداخته، اینها را در زیر چتر خودش جمع کرده و به هم مربوط کرده. البته طبعا تأثیر و تأثیر هم با هم خواهند داشت، چشم و گوش هم در بدن انسان به هم دیگه کمک میکنن، تأثیر و تأثیری دارن، اما تنها تأثیر و تأثیر ملاک نیست. این ملاک ترکیب حقیقی نمیشه. صرف این که افراد جامعه با هم دیگه کمک میکنن، این یه کمکی به اون میکنه، اونم یه کمکی به این میکنه، این یه اثری روی اون میذاره، اونم یه اثری روی این میذاره، این معنیش این نیست که این دو تا با هم ترکیب شدن. ترکیب حقیقی و وحدت حقیقی اون وقت هست که یک روح واحدی در اینها دمیده بشه که واقعا واحد شخصی باشه. با توجه به این نکته هایی که عرض کردم، شما وقتی بسیاری از این کلمات جامعه شناسان که درباره وحدت جامعه صحبت کردن ملاحظه می فرمایید، می بینید که اینها تعبیرات مسامحی است. از دیدگاه فلسفی ما جامعه را نمی تونیم یک واحد حقیقی تلقی کنیم. افراد جامعه یک صورت جدیدی روشون نیامده که منشأ اثر جدیدی بشه، اثری که به هیچ وجه در افراد موجود نیست. مجموعه آثار افراد را ما اثر واحد تلقی کنیم، این یک مسامحه هست. هر فردی در جامعه خودش اثری داره قائم به خودش. مجموعه اینها را یه اثر اسم واحدی روش بگذاریم، این اسم گذاری هست. واقعا یک اثر واحد شخصی که بگم یک وجود واحد است از مجموعه اینها به وجود آمده، چنین چیزی سراغ داریم ما در جامعه؟ اجتماعات افراد جامعه مثل اجتماعات یک سرباز میمونه، در سرباز ها میمونه در یک هنگ. این که گفته میشه اثر واحدی دارد، اینا وحدت عرفی است، وحدت حقیقی نیست، اینا کثرت داره حقیقتا. اسم واحدی، یک مفهوم واحد انتزاعی روش گذاشتیم. بعضی ها که به این نکته توجه کردن قائل شدن به این که جامعه اصلا روح واحدی داره. این تعبیر دو جور به کار میره. گاهی وقتی میگن روح واحدی داره، از قبیل همینه که میگیم احساسشون واحد است، فکرشون واحد است، روحیاتشون واحد است، به این معناست، یعنی یک جهات روحی مشترکی دارن. این وحدت، وحدت در ماهیت و مفهومه، این معناش این نیست که وجود واحدی دارند. مثل اینکه دو نفر محصل که یه جور فکر بکنن، این فکر اینا یکی، یا استعدادشون یه جور باشه، یا یه جور ذوق داشته باشن، اینا یک ذوق دارن، ذوق هنریشون یکیه، این یکی هست، یعنی نوعش یکیست، نه شخصش یکیست. این وحدت مربوط به وجود اون نیست، مربوط به ماهیت و مفهومشه. اگر گفتیم این جامعه روح واحدی دارن، روح واحد دارن این چی؟ یعنی مردمی سلحشور هستن. سلحشوری هر کسی در خودشه. سلحشوری یک وجود واحدی ندارد که در اینها دمیده شده. روح شجاعت، هر کدام از اینها شجاعتی دارن مال خودشون. مجموعه شجاعت ها یک شجاعت شخصی نیست. اینها امثال هستن، مشابهاتن، کثرت هایی هن مشابه هم، نه وجود واحد دارن. اگه به این معنا گفته بشه جامعه روح واحدی داره، اشکالی نداره، اما این باید بدونیم که وجود شخصی نیست. وحدتی هم که به این روح نسبت داده میشه وحدت شخصی نیست، یعنی روحیات مشابهی داره. این دلیل وحدت نمیشه، دلیل ترکیب نمیشه. اما اگر معتقدن که نه، همونطور که سلول های یک بدن یک روحی دارد به نام روح انسان که به مجموع اینها تعلق میگیره، افراد جامعه هم یه همچیزی هستن. وقتی با هم کنار هم زندگی میکنند و اینها، این ماده مستعد میشه که یک روحی به نام روح جامعه در اینها دمیده بشه، میشه روح واحد. این شبیه به شعر به نظر میرسه. آیا واقعا مثلا مردمی که دونه دونه جمع میشن در یک دهی یا در شهری دور هم زندگی میکنن، اینا مثل سلول هایی هم که کنار هم رو زندگی میکنن و یک روح شخصی به نام شخص انسان زی در اینا دمیده میشه؟ حداقل اشکالش اینه که چنین چیز قابل اثبات نیست. این کمترین اشکالیه که به این وارد. چگونه در یه مردمی که هیچ ملاکی نداره، ما دیدیم که اصلا که جامعه رو ما جامعه واحد تلقی کنیم نتونستیم این ملاکی براش پیدا کنیم، بگیم زبانشون یکیه، نژادشون یکیه، مسکنشون یکیه، حکومتشون یکیه، به چه ملاک بگیم اینا واحده؟ اگه چی به هم بخوره دیگه این جامعه نیستن. این مثلا ملاک واحد روشنی نداره. مثلا جامعه ایرانی اگه چیشون به هم بخوره دیگه یک جامعه نیستن. زبانشون عوض بشه، خب الان زبانهای مختلف هست، این که ضرر نزده به وحدتشون. دینشون عوض بشه، خب الان دینهای مختلف دارن. تنها چیزی که هست مثلا حکومت، یه حکومت بر اینها حاکمه، یک نظام حکومتی، این هم که یک امر اعتباریست. چه ملاکی هست که ما بگیم مجموعه جامعه ایرانی که گاهی 1000 نفر هستن وقتی که اول قوم آریایی اومدن در این سرزمین و حالا که 40 میلیون هستن، این در طول این تاریخ یک روح واحد شخصی، یک موجودی بوده به نام ایران، مثل روح انسان، روح زید، این از اون وقت به وجود آمده. این همینطور هست، گاهی اعضایش 1000 نفر بودن، گاهی 40 میلیون نفر هست، فرق نکرد، اون هست، اون شخصیست موجودیست اینجا. این به شعر شباهت داره. چگونه میشه همچی داره اثبات بکنه روح واحدی داره یه ملت؟ نه هیچ برهان عقلی بر این داریم، نه هیچ شواهد تجربی بر این میشه اقامه کرد، نه هیچ دلیل نقلی بر این داریم. بله، بنی آدم اعضای یکدیگرن، شعری داریم ما با همدلله، شعر بسیار خوبی هم هست، البته اون درباره همه بنی آدم هم هست که اینها اعضای هم هستن نسبت به هم دیگه، شده داورد یکی را روزگار اون دیگری هم را نماند قرار، و پس اینا یک واحد هم، یک روح واحد دارن. و اگه با این تشبیهات و شعر و اینا بشه درست بکنند خوبه. یک کلامی هم از رسول الله صلی الله علیه و آله هست که المؤمنون فی توادهم و تراحمهم کل جسد الواحد. بعضی به این هم تمسک میگن که پیغمبر اکرم هم فرمودن که جامعه یک وجود داره. چه وجوده؟ یه تشبیهیست و اون در مقام این است که باید چنین باشند، مؤمنین باید اینجور باشند نسبت به هم دیگه، باید محبت داشته باشند، فی توادهم و تراحمهم. چه دلیلی میشه برای اینکه یه وجود واحدی دارن؟ پس از نظر و فلسفی هیچ راهی ما برای اثبات وجود حقیقی و وحدت حقیقی و ترکیب حقیقی برای افراد جامعه نداریم. یک موضوع فقط میمونه که از بعضی از آیات تصور شده که چنین معنایی به دست میاد، که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، انشاءالله برای جلسه بعد راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.